به قیمت امروز.
بله
درسته؟
بله درسته فهمید.
هتل 4 ستاره دوحه که به اندازه هتل 7 ستاره ما امکانات داره و شرایط ایدئال تری داره، داره اجاره میره شبی مثلا 35 تا 50 یورو.
بله.
من گردشگر خارجی بابت چی باید بلنشم میام کیش؟ شما توی تهران چی کار کردید که گردشگر بیا تهران؟ توی شیراز چی کار کردیم که گردشگر بره شیراز؟ توی اردبیل و تبریز چی کار کردیم که گردشگر بره اونجا یه اقلیم متفاوت تجربه بکنه؟ توی اصفهان چی کار کردیم؟ توی مشهد چی کار کردیم؟ این که ما بگیم آقا 70 تا پرواز، اول اینکه ناوگان هوایی کشور این که ظرفیت 70 پرواز روزانه از کیش به دوحه داشته باشه داره یا نداره رو من واقعا نمیدونم. نکته بعدی اینه که خب من گردشگر خارجی بیام کیش چیکار کنم؟ هر چیزی رو بخوام به مراتب با کیفیت بالاتر توی دوحه وجود داره. این سوال رو اگر به من جواب بدید ممنون میشم.
من یه توضیح خدمتتون بدم. ببینید همونطور که شما به هر حال استاد بنده هستید این حوزه،
خواهش میکنم نفرمایید درس پس میدم خدمت حضرت
عالی، تخصصی انجام دادید درس پس میدم حضور شما. ببینید همونطور که مختصری خب گردشگری انواع مختلفی داره. ما الان کلا 6 تا 7 ماه فرصت داریم با یه رویداد بزرگ. طبیعتا توی 6 7 ماه با وضعیت اقتصادی و در واقع شرایط محیطی و حتی زیر ساخت هایی که ما داریم حرکت کردن برای ایجاد یک بستر حقوق حرفه‌ای بسیار دور از انتظاره. ببین ما انواع مختلف گردشگری رو داریم. اون گردشگری که میاد تا دوحه و داره شرایط اقلیمی دوحه رو درک میکنه تفاوتی نداره اون شرایط با جزیره کیش ما. و بنابر فرمایش شما ممکنه حتی زیرساخت‌های صنعت گردشگری توی قطر بسیار قوی‌تر باشه تا زیرساخت‌های گردشگری کشور ما. اما اون چیزی که الان میتونه به عنوان
من یه تکمله بگم، من سال 2015 رفتم فرودگاه دوحه با یه کانسپتی، با یه در واقع بضاعتی مواجه شدم. سال 2018 رفتم دوحه، موقعی که وارد فرودگاه شدم 3 سال فرق کرده بود، 3 سال بود گذشته بود از سفری که من رفته بودم. وارد یه فرودگاه دیگه شدم، یعنی یه فرودگاه کوچولوی جمع و جوری مثلا اندازه فرودگاه چه میدونم مهرآباد ما شده بود یه شهر که از یه سمتش میخواستم من گیت عوض بکنم برم یه سمت دیگه، مجبور شدم 3 طبقه برم بالا سوار ترن بشم با ترن تردد بکنم.
بله.
سال 2021 وارد دوحه شدم، توی یه شهر دیگه اومدم، یه ابرشهر بود. خب برای این قصه ما بگیم چی؟ بگیم اصلا حالا همون سالن سلامی که جدیداً فرودگاه کیش احداث شده نمیدونم به بهره برداری رسیده یا نه، اصلا قابلیت دارن اینا یا ندارن؟
حالا من ببینید این من واقعیتش چون مسئول نیستم تو این حوزه.
در تهران شما مسئولید.
الان عرض میکنم توی اون حوزه که حالا تو کیش چه اتفاقاتی افتاده و چه اتفاقاتی باید بیفته و نیفتاده و چه کمکاری هایی شده و چه ظرفیت هایی رو میتونستیم ایجاد کنیم که کیش رو تبدیل کنیم به یک ایران کوچک و عرض کردم به عنوان یک بارانداز فرهنگی باشه که هر کسی که میخواد وارد ایران بشه بیاد وارد کیش بشه مثل یک ترمینال فرهنگی، از این ترمینال فرهنگی بتونه نقطه مقصدش رو توی کشور تعریف کنه. اما یه چیزی عرض بکنم، با توجه به اینکه یک نظریه توی دنیا مطرح میشه و میاد رو بحث شهرهای خلاق کار بکنه و میاد وجه تمایز شهرها رو نسبت به همدیگه یا فضاها رو نسبت به همدیگه به عنوان یک عنصر محرک اقتصادی تعریف میکنه و سعی میکنه این عنصر رو تقویت بکنه تا بر اساس اون تمایز گردشگر جذب بشه، درآمدهای اقتصادی حاصل بشه، به عنوان یک نقطه قوت تو کشور ما وجود داره. این که بین شهرهای تاریخی ما با شهرهای دنیا چه تمایزی وجود داره این بزرگترین ظرفیتی که میشه روش کار کرد. اینکه تو بومگردی و طبیعت گردی که تو کشور ما چه ظرفیت هایی میتونه ایجاد بکنه برای اینکه جذابیت داشته باشه، یه جذابیت ورود پیدا کنه نسبت به فضاهای گردشگری که توی این منطقه وجود داره و به طور جدی تو منطقه جنوب غرب آسیا میتونیم دنبالش بگردیم، قطعا اینا مزیت های جدی وجود مطرح هست که اگر روش بتونیم تو همین مدت 7 ماه باقی مونده نگاه جدی داشته باشیم میتونه این صنعت رو
من اینو چون میخوام بحث رو با شما به جنبنده برسونم و خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم. موضوع رو به تهران. ببینید این که حالا تهران به کجا باید میرسیده و نرسیده، این یک به نظر من یک میتونه مبحث جدی باشه که توی جلسات دیگه در واقع با اساتید مختلفی بشه روش بحث بشه که چرا تهران دوچار ضعف جدی وجود داره. اما یه موضوعی بگیم، ببینید ما مسئول نظام برنامه ریزی گردشگری و در واقع سیاست گذاری کلان نیستیم. ما به عنوان شهرداری تهران یک سری ظرفیت هایی داریم تو شهر تهران که تو سالهای اخیر سعی شده تا جایی که امکان پذیره این ظرفیت ها به منصفه ظهور برسه. دوره های مختلف مدیریت شهری سعی کردن هی به این ظرفیت ها اضافه کنن. شما میتونید از دریاچه خلیج فارس ببینید تا مجموعه برج میلاد تا مجموعه در واقع مجموعه های گردشگری که داره توی بسیارت تو ارتفاعات شکل میگیره، توی فضاهای در واقع فرهنگی گردشگری مثل منطقه گردشگری عباس آباد سعی شده تا اونجایی که توی حیطه وظایف شهرداریه که باز این یه ضعفه که مدیریت شهری تو شهر تهران و تو کشور ما یه مدیریت واحد نیست و نمیتونه تصمیم گیری بکنه برای اینکه چگونه باید این زیرساخت ها رو به طور کامل زیرساخت فرهنگی رو در واقع تقویت بکنه. اما اون بخشش که برمیگرده به شهرداری تهران اینه که ما بتونیم از همین ظرفیت موجودی که تو شهر تهران وجود داره به نحو احسن استفاده کنیم و هی تلاش کنیم که ظرفیت رو تکمیل کنیم.
آقای معیری عزیز ببخشید، الان ما یه ظرفیت هایی رو داریم که این ظرفیت ها بحث جذب گردشگر عام هست، گردشگر موضوع امشب، گردشگر جام جهانی، گردشگر حامی ورزش هست که ما میخوایم اگر فرض کنیم به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای جذب این افراد در نظر بگیریم، ما میخوایم بگیم شهرداری الان چه امکانی رو یا چه برنامه ریزی رو متصور هستش که در اون دوره به عنوان یک پکیج خاص ارائه بدیم تا جذب بشن. آیا روی این فکر شده، برنامه‌ریزی شده یا نه؟ بیشتر اگر این رو بفرمایید من سپاسگزارم.
در مورد گردشگری ورزشی الان داره یک مقدماتی توی شهرداری تهران روش صحبت میشه که این گردشگری ورزشی رو چگونه بتونیم ساماندهی کنیم. این که ما توی شهر تهران الان مجموعه هایی داریم که
آقای معیدی من عذرخواهی میکنم از حضرت عالی، من مختصر و مفید بخوام عرض بکنم چون میگم زمان گفتگو با حضرت عالی تمام شده قربان و باید با شما خداحافظی بکنم. مختصر بخوام بگم من الان سوالم به شکل مشخص از حضرت عالی اینه، بازم تکرار میکنم، این که ما کیش رو به عنوان یک مقصد گردشگری برای در واقع خدمت شما عرض بکنم گردشگری که آمده جام جهانی رو ببینه انتخاب بکنیم یه خطای استراتژیکه، تعارفم ندارم روی این موزه جانم.
ما هم همین هم فرمایش شما رو بهش اعتقاد داریم، قرار نیست
خدا خیرتون بده.
من عرض کردم کیش میتونه به عنوان یک بارانداز فرهنگی بشه که از اونجا ترانزیت گردشگری شروع بشه به اصطانوات کشور.
بله.
اینکه اونجا ما قراره تو کیش اونجا دروازه‌ای برای ورود به کشور عزیز ماست.
حالا اینم صرفه اقتصادی نداره آقای، اینم صرفه اقتصادی نداره آقای معیدی، روک و پوسکنده با هم دیگه حرف بزنیم، منی که میتونم با پرواز مستقیم بیام تهران از دوحه یا از دوحه یا از تهران برم دوحه، نمیام خدمت شما عرض بکنم از دوحه بیام کیش، از کیش برم مثلا تهران، از تهران برم مثلا چه میدونم اصفهان. این صرفه اقتصادی نداره، یعنی با هم دیگه روکورا صرف بزنیم، گردشگری که میاد جام جهانی گنج قارون نداره، با یه وضعیت اقتصادی، اونم توی یه کشور گرانی مثل دوحه، با یه وضعیت اقتصادی خاص میاد. تقریبا 80% تماشاگران فوتبال توی جام‌های جهانی با همین پلن میاد.
محدودیت زمان هم داره.
محدودیت زمان هم داره و در واقع این توجیه اقتصادی هم نداره. من به شکل مشخص از حضرت عالی سوالم اینه، آیا در شهرداری تهران و در مجموعه که حضرت عالی فعالیت میکنید، یعنی مجموعه در واقع شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، ستادی برای جام جهانی تشکیل شده است یا خیر؟
ببینید ستاد مشخصی شکل نگرفته هنوز، اما یه دوسته عرض بکنم، ظرفیت های رو ما برای گردشگری تهران به طور جدی به وجود آوردیم، از جمله مجموعه باقی کرده شرکت توسعه فضای فرهنگی یک پازل کوچیکی از فضاهای گردشگری و تفریحی شهر تهران رو ساپورت میکنه.
بله.
مجموعه هایی که شرکت توسعه فضای فرهنگی کار کرده رو بتونم برای شما در واقع بشمارم، ما میتونیم به مجموعه باغ کتاب اشاره کنیم که الان مجموعه باغ کتاب تبدیل شده به یک ظرفیت بزرگ گردشگری و تفریحی شهر تهران
برای گردشگر داخلی.
بله، برای داخلی که در کنار،
یعنی ظرفیت بین المللی نداره. من همین 13 به در بود رفتم باغ کتاب.
بله.
توی سالنش که رفتم واقعا بیشتر از 10 دقیقه نتونستم دووم بیارم به خاطر نورپردازی بد سالن.
بله. حالا در کنارش یک مجموعه گردشگری هم به نام عباس آباد شکل گرفته که اون داره یک ظرفیت سازی بین المللی میکنه به عنوان مکمل
به جام جهانی. میرسد یا نمیرسد؟
بله حتما میرسه، الان آماده بهره برداری برای استفاده میشه. یعنی همکاران ما با فعالیت های شبانه روزی که تو شهرداری داشتن و به ویژه تو حوزه های گردشگری داشتن، اینها رو برای سال 1401 که پیش بینی هم میکردیم که ظرفیت گردشگری بسیار بالا میره، آماده سازی کردن و الان داره به بهره برداری میرسه.
کی به بهره برداری میرسه؟
الان به بهره برداری رسیده و داره استفاده میشه. ما الان اونجا مجموعه رستوران های بین المللی داریم، مجموعه باغ مشاهیر داریم و حالا موضوعاتی که هم در واقع ظرفیتش به وجود اومده، همون مجموعه پل طبیعت و حالا ظرفیت های دیگه که کنارش هست. یا مثلا ما تو شرکت توسعه فضای فرهنگی یکی از رسالت هایی که داشتیم،
من چون فرصتمون کمه و باید خداحافظی بکنم، توصیه اکید میکنم آقای مؤیدی عزیز که در اولین فرصت یه ستاد راه اندازی بکنید برای جذب گردشگر جام جهانی.
انشاءالله
این توصیه برادرانه رو از من بپذیرید.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم از شما.
سپاسگزارم که این فرصت در اختیار بنده قرار گرفت تا بتونم در محضر شما درس بدم و توی بحث گفتگوی شما شرکت بکنم. حتما توصیه شما رو به طور جدی پیگیری میکنیم، موضوع رو به مدیران و مسئولین مدیریت شهری هم منتقل میکنیم و اینو میتونم به طور جدی بگم یکی از دغدغه‌های دوره جدید مدیریت شهری شهر تهران که با یک سرچ ساده هم میشه توی فضای مجازی رو جستجو کرد، بالا بردن ظرفیت‌های تفریحی، تفرجی و گردشگری در شهر تهران. و حتی ما یک گام رو داریم فراتر میریم و در کنار میراث فرهنگی ورود کردیم و میخواییم زیرساخت‌های گردشگری رو هم به شهر تهران ارتقا بدیم.
بسیار.
همین که اکانت بودجه سال 1401 پیشبینی شده که هتل‌های بزرگی تو شهر تهران احداث بشه که دارای استانداردهای بین‌المللی باشن و در کنارش بتونیم در واقع ظرفیت‌های گردشگری رو ایجاد بکنیم که اون گردشگر بین‌المللی
پاسخ می‌باشه.
نقطه
من امیدوارم این برنامه‌ریزی به جام جهانی برسه، وگرنه ما یه فرصت طلایی رو از دست دادیم.
انشاءالله.
شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
ممنونم از لطف و زحمات شما و خداحافظی می‌کنم از شنوندگان محترم رادیو
گوش. خداحافظ.
شرح دیوار خادم می گل و نو شیطان خادم می شو چرای دیوار خادم می گل و نو شیطان خادم می چرا خاموش می دل خاموش نبی دل نهار ای دل فراموش نبی چرا خاموش می دل خاموش نبی دل نهار ای دل فراموش نبی شو چرای دیوار خانم می گل و نو شیبان خانم می شو چرای دیوار خانم می گل و نو شیبان خانم می چرای دیوار خانم می گل و نو شیبان خانم می شو چرای دیوار خانم می گل و نو شیبان خانم می عزیز من قربان دی منی و گل ملوم خک بند قطار زمان عزیز من قربان دی منی و گل ملوم خک بند قطار زمان شو چرای دیوار خانمی گل و نو شیبان خانمی شو چرای دیوار خانمی گل و نو شیبان خانمی
Oh,
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. ما هنوز همچنان از استودیوی پخش رادیو گفتگو با برنامه رواق تماشا همراه شما هستیم و داریم به موضوع جام جهانی و ظرفیت‌های گردشگری ایران، چگونگی استفاده از این ظرفیت می‌پردازیم. لطفاً شما هم با ما همراه باشید و در ادامه این مسیر ما رو همراهی بکنید. حضور شما عرض بکنم که آقای دکتر شجاعی، دستیار ستادی آقای دکتر ذوالفقاری، معاون محترم وزارت میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون، هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای دکتر شجاعی سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه.
سلام بر حضرت عالی و سلام بر شنوندگان و مهمانان محترم برنامه. من در خدمت هستم، فقط اصلاح کنم، بنده مسلم شجاعی هستم، دستیار ستادی معاونت گردشگری که در واقع ریاست وزارتخونه بر عهده دکتر زرقامی هستش و معاون گردشگری آقای دکتر شالباکر هستم.
بسیار عالی، من عذرخواهی میکنم دوستان، حالا دیتایی که من داده بودن رو منتقل کردم، ارادت نداشتم خدمت شما. آقای دکتر شجاعی، ما داریم در مورد ظرفیت‌های جام جهانی صحبت میکنیم. آقای خادم الرضا عضو جامعه تورگردانان ایران هم در واقع مهمان ما هستند در استودیو. برای جام جهانی چه کردیم؟
ببینید، من فعالیت‌های سازمانی وزارتخونه و معاونت گردشگری رو مشخصاً عرض می‌کنم. خدمت آقای خادم‌الرضا هم سلام می‌کنم. خوبه که از بخش خصوصی، بخشی که در واقع اجرای برنامه‌ها رو دوشش هست، شما مدرب داشتید و این حسن سلیقه شما رو می‌رسونه. برای اینکه در حقیقت مختصر پاسخ سوال حضرت علی رو جواب بدم، این بود که در سال 98 این ایده به ذهنمون رسید که ما از ظرفیت جام جهانی برای ایران استفاده کنیم و اون زمان مشخصا نوع نگاهمون جذب گردشگر بود. برنامهش نوشته شد، یه برنامه توی وزارتخونه ما نوشته شد به نام جهت 2022، جذب هدفمند تماشاگران جام جهانی 2022، که تا برج 4 تقریبا نهایی شد، یعنی ما برج 4 99 اولین نشست کارگروه ویژه جذب تماشاگران رو توی معاونت گردشگری اجرا کردیم. یعنی برج 4 14 تا دستگاه دولتی به همراه بخش خصوصی ما هم وظایفشون احسا کردیم. قبلش صد جام جهانی رو خیلی دقیق همکارای من کارشناسای محترم در واقع جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی و 2014 برزیل و 2018 روسیه رو بررسی کردن، چقدر تماشاگر داشتن، چقدر میموندن، چقدر هزینه کرد داشتن، یعنی بر اساس یه دیتای علمی رسیدیم به یه برنامه. توی اون برنامه دقیقاً انتظارات همه دستگاه ها و وظایفی که داشتن احصا شد، یعنی اینکه توی این برنامه جد 2022 ما از وزارت خارجه چی میخوایم مشخص شد، توی این برنامه از وزارت کشور چی میخوایم مشخص شد، از سازمان هواپیمایی چی میخوایم مشخص شد، سازمان بنادر همینجور. بیا توی این وسط و نشست و جلسات موضوعاتی هم پیش اومد که مثلا موضوع سوخت کروز بود که متولیش مثلا وزارت نفت بود. لذا ما تو این بازه، یعنی برج 4 99 تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم، سه تا نشست در حقیقت عمومی داشتیم که همه سازمان ها بوده، ولی نشست های منفرد داشتیم با بخش مختلف. مثلا آقای خادم‌الرضا و دوستان که هستن، ما بیش از 3 یا 4 نشست فقط با بخش خصوصی خودمون داشتیم، 2-3 نشست با شرکت هواپیمایی داشتیم بخش خصوصی اونا، با فدراسیون فوتبال فکر کنم حداقل 3 تا نشست فقط مجزا خودمون داشتیم. خدمت شما همینجور نشستایی که تو کمیسیون در حقیقت امنیت و نظم وزارت ورزش بود. خیلی از اینا رو چون توی این در حقیقت کارگروه ما احسا می‌کردیم، خودمون پیشنهاد می‌دادیم. مثلا می‌گفتیم وزارت کشور، تو الان برای ورود گردشگر خارجی به ایران ملاحظت چیه و اینا رو به ما اعلام کن. در صورت اینا کارهایی بود که ما رفتیم جلو و انجام دادیم. این اواخر هم حالا آقای شالباکر اینا که اومد دوستان تشریف آوردن، شتاب بیشتری گرفت و به این جنبندی رسیدیم که خب سطح این کارگروه رو، سطح تصمیم گیری کارگروه رو ارتقا بدیم، ببریم برای هیئت دولت، که اون وقت دیگه ابلاغ احکام ها یک کمی از در حقیقت موزه بالاتر و با قدرت بیشتر اتفاق بیفته. که اینم باز مقبول واقع شد. الان یه ستاد تقریبا ملی تشکیل شده زیل آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور و اونجا کارها داره انجام میشه. این وسط آزمون خطاهایی هم اتفاق افتاد، مسیر یکمی پرنوسان و پرچالش هم بود. رسیدیم تا اینجایی که الان داریم با هم صحبت میکنیم. من برای اینکه خیلی با یک ریت صحبت نکنم قطع میکنم، منتظر سوال شما پاسخه و سوال شما هستم تا پاسخ بدم. اگر هم موضوعاتی باشه من میتونم همین رو این موضوع رو ادامه بدم.
یه مقداری وارد جزئیات بشیم، از جزئیات بیشتر بهمون بگید آقای دکتر شجاعی.
ببینید ما جلسه اول که مثلا بخش خصوصی مو صدا کردیم، اون سالی که سال مانزدایی و سال پشتیبانی بود، بخش خصوصی از ما دو تا در واقع خواسته داشت، اگرچه که ما هم تو اون برنامه جهتمون واقعا به این رسیده بود، یعنی اینکه ما موضوع ویزا رو حل کنیم، روادید ورود گردشگر به ایران رو. دو در حقیقت بحث پروازهای مستقیم بود دیگه، حالا پروازهای اسکیجول یا برنامه‌ریزی شده که نمیدونم حالا چقدر از حرفای من هم پوشانی داره با حرفای آقای خادم رضا، اگه هر جا که در واقع شنونده‌های شما اینا رو شنیدن دیگه من نگم. ببینید خب این موضوع مثلا بحث کنسولی بود، ما به شدت رفتیم جلو، الان رسیدیم دیگه تقریبا به آخرش. چون اعلام رسمی نشده، با اجازه شما من اجازه بدین که در واقع جزئیات رو نگم. الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم، من توی سفر کاری هستم که مرتبط با همین موضوع جام جهانی هست.
امروز خانم اجدری اعلام کردن البته.
ببینید خانم دکتر، خب دیگه اگه منبع خبرشون از یه جای دیگه بوده احتمالا نمیدونم، من چون منم دیدم و شنیدم، ولی خب چون حداقل من به زعم خودم دارم میگم، چون هنوز به شکل رسمی اعلام نشده یک کمی صبر کنیم، ولی تقریبا آخرشه. چون مثلا این موضوعات رو ما بهمن ماه بسته بودیم، تقریبا نهایی شده بود، وزارت خارجه هم خیلی همپا بود، وزارت در حقیقت واجا خیلی همراه بود، خیلی فراتر از انتظار حرکت کرد، ولی واقعیتش مجری محترم داستان این هست.
من حسین شریفی هستم.
آقای شریفی محترم با عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
واقعیت امر این هست که من شجاعی خیلی رضایت ندارم واقعا از سرعت تصمیم گیری و کارهایی که باید اتفاق بیفته. ببینید من تو نگاه خودم با این مدت زمانی که کار کردیم، به نظر من یک سال پیش باید تعیین تکلیف میشد برای بخش خصوصی خودم. حداقل 6 ماه پیش دیگه باید بسته میشد دیگه. الان آقای خادم الرضا و دوستان دیگه نباید دغدغه اینو میداشتن که روادید چی میشه، پرواز های اوکی هست، کروز رو چیکار کنیم، زمان بندیشو چیکار کنیم. اینا باید دوستان باید میرفتن دیگه دنبال پکیجینگ خودشون، قیمت تموم شده شون رو در میآوردن و میرفتن سراغ در واقع کارگزار خارجی و بحث های تبلیغات. ما تو حالا بحث تبلیغات رو هم که گفتم، حتی تو این پروژه جهت 2022 بحث کمپین تبلیغاتی هم دیده شده بود، یعنی میدونستیم که بالاخره دولت باید یه کاری کنه. بخش خصوصی ما 2 سال 3 سال هیچ کاری نکرده، کرونا بوده، مشکلات داشته. علی‌رغم همه این پیش‌بینی‌هایی که کرده بودیم و این ور اون ور که رفتیم، باز اینجا ما هم نتونستیم کمک کنیم، اگرچه که من فکر می‌کردم و دوستان ما فکر می‌کردیم که ما این سنگای بزرگ جلو روی بخش خصوصی رو بذاریم کار حل بشه.
جانا سخن از دل ما میگویی، خیلی ممنون آقای شجاعی، عرض سلام دارم خدمتتون.
آقای خادم رضا، ما که همدیگه رو میشناسیم و با هم صحبت کردیم، واقعیتش اینه که تمام رسالت من، اگر نگم بخش غالب رسالت من توی حاکمیت و تو دولت، اینه که من باری رو از دوش، یعنی بستر رو برای حضور مؤثر بخش خصوصی باز کنم و غیر از این نیست. اصلا اجرا با دوستانه.
خدا به شما خیر بده، ولی با توجه جسارتن، با توجه به این که ما واقعا بهترین، بزرگترین و من متفاوتترین رویداد تاریخی رو در پیش رو داریم، آیا واقعا شأن و منزلت ایران اینه که الان مسئول مستقیمش حضرت عالی و وزیر و معاون گردشگری قبلی ها، بعد از 10 سال فرصتی که ما داشتیم و اینکه بخش خصوصی همونطور که حضرت عالی بهش اشاره کردید بارها در کنار شما اعلام آمادگی کرده و گفته آقا من واقعا این فرصتمه، این بعد از یک دوره کرونا و رکود بسیار سخت و فشارهایی که در صنعت گردشگری بارها به دوش بخش خصوصی بوده،